وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. در جلسه قبل بحثی رو داخل پرانتز باز کردیم تحت عنوان موضوع شناسی، که به نظر میاد از زمینه‌های بسیار مهم برای تحولیابی در منهج اجتهاد بر پایه منهج قویم سنتی خود و کوشش برای ارائه و کشف و استخراج پاسخهای فعال و مؤثر و کارآمد شریعت باشد. این نکته رو هم عرض کنم، وقتی میگیم پاسخگویی، پاسخگوسازی فقه، یک وقت به این معناست که یک عنصر مکانیکی رو میخواهیم به سمت فقه متوجه کنیم تا فقه رو پاسخگو بکنیم. این ممکن است خطرناک باشه و فراتر از حالت امکان عمدتاً به یک نوع دور شدن از پایه‌های فقه منتهی میشه. یک وقت به شکل دینامیکی میخواهیم، یعنی یک عناصری در خود فقه وجود داره، در ذاتیات فقه وجود داره، در اساس فقه وجود داره و بر همون اساس هم تا به حال پیش رفته و تحولاتی پیدا کرده، ولی هنوز اون معادن نهفته در این تفکر فقهی و منابع فقهی بسیاریش دست نخورده است، اکثر آن دست نخورده است. از درون و بر اساس این درون و گذشته میباید یک تحولی رو ایجاد کرد، که نظریه تبدل حضرت امام هم تو همین اساس زمینه شکل گرفت، یعنی چیز جدیدی بود اما از درون فقه بود، پایه ها و ریشه ها اونجا بود. لذا به یک تحول دینامیکی برای فقه ما معتقد هستیم تا یک تحول مکانیکی که از بیرون بخواید تزریق کنید، اضافه کنید، اون خطرناک. لذا موضوع شناسی یکی از ظرفیت‌های معطل مانده و تا حدود بسیار مهمل گذاشته شده و تا حدود بسیار ناشناخته و فعال ناشده از حقیقتاً، اگر روی این موضوع شناسی تمرکزی بشه که من در جلسه قبل توضیحات نسبتاً مفصلی که کل اون جلسه رو گرفت ارائه کردم، در ادامش نکته‌ای رو اضافه میکنم بعد وارد بحث اصلی میشیم. و آن این است که اصولاً موضوع شناسی خوبه، همانطور که در جلسه قبل هم عرض کردم، یک فصل اختصاصی در اصول به آن تعلق یابد و همه مسائل جزئی و کلان و جزئیات و قواعد مرتبط و مربوطه و تقسیمات لازمه در ارتباط با موضوع در این فصل و مبحث آورده بشود. تفاوتش با مصداق بیان بشه، اصولا موضوع با مصداق چه تفاوتی داره، چند معنا برای موضوع در اصول شکل گرفته، اینها گاهی خلط میشه، یعنی متکلم موضوع رو میگوید، مخاطب چیز دیگری و یا بالعکس. بنابراین لازم هست که در این فصل این نکات آورده بشه. و از جمله چیزهایی که لازم آورده بشه، انواع و انها موضوعات که ما از موضوعات مخترعه داریم، در اصول هم مطرح شده ولی به شکل مستوفاتر، موضوعات مخترعه شارع داریم، موضوعات نیمه اختراعی داریم، یعنی شارع در حدود آنها دست برده است، در ذات و ذاتیات آن عرفیش کاری با اون نداشته، اضافاتی داشته و تعریف خاصی نسبت به حدودش داشته. بعد موضوعات صرفاً عرفی، موضوعات منصوص علیها، موضوعات غیر منصوص علیها. در بحث تبدل موضوع که امام مطرح فرمودن میشه این رو به صورت منظمی جزئیات و اجزایش ارائه بشود. تبدل مفهومی موضوع، یک موضوع در گذشته بوده است و مفهوماً این موضوع تبدل پیدا میکند، که البته نظر امام به این نبود، ولی این هم باید آورده بشه و مزال اقدام گاهی همین است. یعنی ما توجه به تبدل مفهومی نداریم. کان الموضوع مفهوم فی زمن الشارع ولکنه تبدل و تغیر هذا المفهوم و نحن نتصوره على اساس ما لدینا من مفهوم ان الروایه لم تكن ناظره الى هذا الموضوع بهذا المفهوم الذي عندنا بل كان له مفهوم خاص. گاهی تعدد مفهومی داشته موضوع، مثلا فی مدینه کان للموضوع مفهوم و فی مدینه اخرى کان لهذا الموضوع مفهوم آخر. اینو ما نباید یک موضوع بگیریم، باید دو موضوع بگیریم و ببینیم امام در کجا بوده است، معصوم در کجا قرار داشته است و بر اساس اعراف خاصه.
بله، به تواریخ بیشتر مراجعه کنیم برای شناخت موضوع اون زمان.
اون زمان میباید ما مطالعات نسبت به استعمالات کلمات که در کلمات و اقوال و در گاهی تاریخ حتی نهفته است، مراجعاتی هست. راه‌های کشفش امر سختی نیست، حتی اگه ما به شک هم دچار شدیم و این شک هم بعد از تتبع و مطالعهمون پا بر جامون قواعد داره، ولی این راهی است که باید رفت و تفحص کرد. و راه دیگه اینه که نه، سراسیمه وار شما بیاید همجور یک موضوع، یک مفهومی براش در نظر بگیرید. و یکی از در واقع نیازهای کار اجتهادی مجهز شدن به مطالعاتی است که این استعمالات مربوط به الفاظ و موضوعات آمده در روایات رو دقیقا فهم بکنیم. و به همین خاطر ما گاهی انصرافهایی رو که برای مثلا موضوع قائلیم، انصرافهاییست بر اساس ذهنیتهای خام فعلی خودمون. انصراف باید بر اساس اول اون ذهنیت رو پیدا بکن، برو تو اون اصل، بر اون اساس اون انصراف رو هم بهش شکل بده یا براش اهمیتی قائل باشه. پس این تبدل مفهومی یک موضوع که در واقع ضرورت مطالعات تاریخی گاهی ایجاب میکنه این تعدد رو ما کشف کنیم. تبدل ماهوی موضوع که امام فرمودن ماهوی موضوع، تبدل ماهوی موضوع، این خودش یک قاعده بزرگی است که این تبدل ماهوی موضوع رو هم باید به دو دسته تقسیم بکنیم. یه وقت تبدل ماهوی موضوع به لحاظ اجزا و عناصر داخلی موضوع، یعنی هذا الموضوع کان فی القدیم یمتلک مثلا خمسة عناصر الا ان العصر آل بهی و انتها بهی الا ان یفقد عنصرا، یعنی یک عنصری رو که قبلا داشته دیگه الان نداره. او اضیف الیه عنصر آخر، اضافه شده غیر از اون شده. پس گاهی تبدل موضوع به لحاظ تغییر و تغییری است که در اجزاء داخلی موضوع انجام میگیره، به معنا انه قد یهذف منه یخرج منه عنصر او یضاف الیه عنصر آخر، که این مثالشو امام در باره شطرنج میزد که مثلا یک عنصرش فرض کنید کم شده، تفاوت پیدا میکنه. و قد یکون هذا التبدل الموضوعی لا به لحاظ العناصر الداخلیه للموضوع بل به لحاظ ادائهی، ادا یعنی کارکرد، کارکرد او عوض میشد، که امام در کلامشون باز بینم اشاره داره، دهیشو تقسیم نمی کنه ولی مثالی که میزنه، یعنی این موضوع عناصرش همونه، منتها این تعاملش در فضای تعاملی موضوعات معاصر و ارتباطی که با موضوعات دیگر داره و پدیده ها و پدیدارهای دیگری که در جهان امروز داره، هذا الموضوع یصبح ذا اداء آخر، و چون شارع در موضوعات به کارکردهای چسبیده به اونها، نه کارکردهای مقطعی. کارکردهای مقطعی ممکن است عنوان ثانوی ایجاد کنه در بعضی موارد، اما کارکردهای ملصق و چسبیده و جدایی ناپذیر کارکردها برای شارع مهمه. برای شارع مهم است این کارکردها. و نمیخوام بگم هر کارکردی موضوع رو موضوع جدید میکنه، اما بعضی کارکردها اصلا گویی بنیان ماهیت این موضوع رو به هم میریزه. برای ما تبدل ماهوی ازش یاد میکنیم، بعد تبدل ماهوی بعد اینا رو مشخص کرد، روشن کرد. مباحث اطلاق و عموم الفاظ نسبت به مسائل به شأنهای جدیدی که یک موضوع قدیم پیدا میکنه و قبلا در روایت این موضوع آمده است، همین مباحث خرد و کلان و ریز و درشت رو باید ما در ارتباط با اون فصل موضوع شناسی بیاریم. و حقیقتا هم حوزه علمیه بعد از اون فرمایشی که حضرت امام کردن و تبدل موضوع رو مطرح کردن، اونم با اون به اصطلاح طرح و ادبیات قوی و مهمی که امام داشتن نسبت به این قضیه، یک قصوری بلکه فراتر یک تقصیری ما نسبت به این قضیه داشتیم. این چیزی که گره میخوره به فقه ما برای این که بیاید در این عرصه سخت پرحادثه پرپیچیدگی، یعنی عرصه حیات که اقتصاد و سیاست و همه به هم گره خوردن، یه چیز، یک روش اساسی پیشنهادی برآمده از حق فقه برای پاسخ این رو وضعناه الى جانب و ترکناه الى حاله. چرا بعضی مقالات که نمیتونه راه باز کنه، مقالات تضمین شده نیست، گاهی ممکن است نکته داشته باشه، ممکنه نکته بسیارشون اصلا فقط توصیفات ظاهری و سوری است، اما یک بحث منقح اصولی، یک بحث دقیق اصولی به این مسئله هم متوجه نشده.
خود امام مستقلن از نظری کجا به این پرداختن؟
ایشون فقط در همون در فرمایشاتی که در اواخر عمرشون داشتن دیگه، وقتی میخواستن بگن فقه ما توان پاسخگویی رو داره و نباید بر اون وضعیت کلیشه‌ای اکتفا کرد، بلکه از درون آن، ایشون تصریح هم می‌کردن که فقه سنتی ما پایه از درون همان، این عبارت اخرای آن است که از تجدید به تعبیر امروزیان لابد ان ینطلق من السنت والاصاله، باید از اون سنت تعبیر بیشتر فارسیش هست، از اون اصالت خودش باید ناشی بشه و سرچشمه بگیره. اون بله؟ بله، از اون باید ریشه بگیره و بیاید جلو. اینم تتمه اون بحث موضوع شناسی. من در جلسه قبل گفتم که طرحشم برای همین بود که موضوع شناسی 4 مرحله داره. اینایی که گفتم مباحث اصولی موضوع شناسی بود، اونی که دیروز عرض کردم مباحث، یعنی مراحل التعرف على الموضوع بود، یعنی وقتی شما یک موضوع مستحدثی رو، یک موضوع رو جلوه چشتون میگذارید، حالا یا تماما مستحدثه یا شؤونی از آن مستحدث شده است، وقتی میگذارید 4 مرحله رو شما باید برای این در نظر بگیرید که بیان کردم. اون 4 مرحله دیگه تکرار نمی کنم. بنابراین تکرارش رو شما بفرمایید.
کاه نیوم
پس من باید برگردم نوشتم و دوباره ببینم، ولی آنچه که در ذهنم هست این هست که 1، ما میباید به تبار یک موضوع توجه کنیم. ماهیت بود، اینجا پیدا کردم، یکی ماهیت شناسی و واکاوی عناصر موضوع هست، بعد توضیح دادیم چه فوایدی دارن اینا، که عناصر موضوع در حقیقت ما را برای عمل تکییف فقهی، چون شما موضوع مستحدثی است میفهمید 5 تا عنصر داره، یک عنصرش با فقه مشکل داره، تکییف فقهی که میخواید بکنید اون عنصر رو میکشید بیرون. اما اگه عناصر شناسی و واکاوی نسبت به عناصر نداشته باشید، نمیدونید این قاعده فقهی شامل حال این موضوع مستحدث میشه یا نه. شاید موضوعات بدونید، یعنی عناصرش رو بدونید که کدوم با قواعد فقهی ما در حقیقت ناسازگار هستن، یا قواعد فقهی علا ای فرزن تشمل لهذا الموضوع، با وجود این عنصر یا نبودش. اینا باید روشن بشه. تکلیف فقهی رو، یکی هم تقسیم موضوع بود. اینم گفتم فایدهش این است که اگه شما موضوع تقسیم کردید، در حقیقت با تقسیم در میابید که هذا الموضوع لیس موضوعا واحدا کما یبدو لک فی اول مرحله، بل هذا الموضوع فی الحقیقت موضوعان او موضوعات متعدده. خب وقتی موضوعات متعدد شد، شما یه موضوع خورد کردید، تجزیه کردید به 4 تا 3 تا 5 تا موضوع لکلن حکمون. اما اگه نگاه نکنید، تقسیم نکنید، از اول بیایید و یک نگاه بسیط ساده انگار داشته باشید، خب طبیعی است که یک حکمم به همه. من همیشه مثال میزنم به این مالکیت فکری که ذیل آن اقسامیست. بعضی ها همینجور میگن مالکیت فکری مشروعتون اولیست، حالا اینا هر کدوم یک موضوعی ذیلش، یا بسیاریش اینا موضوعات متعددیست. بعد تقسیم ضروریست. یکی تبارشناسی بود که تبارشناسی رو عرض کردم از این جهت که شما اگر تبار موضوع رو کشف بکنید، در حقیقت مظنه شمول عموم و اطلاق رو به دست می آورید که آیا در گذشته بوده است یا نبوده است، در زمان روایات و صدور روایات بوده است یا نبوده است. اگه بوده است، مثلا یک حالت جدیدی امروز پیدا کرده، اصلش اونجا بوده، اون عموم و اطلاق شامل حالش میشه. اگه نبوده، بعد آیا در اقوال فقها بوده یا نه، فقها چه گفتن. تبارشناسی باید کرد، مثل همون بحث مرابحه که عرض کردم، گفتم مرابحه که امروز مطرح هست اصلش اونجا بوده. تبارشناسی وقتی بکنید، فقه دقیق تری خواهد بود.
یعنی وجود عدم وجوده چه در روایت، چه در کلمات علما،
چه در گذشته، چه حالا روایت، چه غیر روایت. شما اصلا ببینید یک ریشه ای، پیشینه ای، بعد اون ریشه چه مقدار در روایات حضور داشته، از اون وضعیت روایات چه مقدار میتونید استفاده کنید برای این موضوع جدید. تبارشناسیه. مثلا این مالکیت فکری هم که دیگه خیلی جدید هست، ممکن است یک متتبعی بره ریشه هایی رو پیدا بکنه اونجا، اون ریشه های فقهی ممکنه مفید واقع بشه. ما نمیتونیم چشمونو به روی گذشته ببندیم و بی توجه باشیم به گذشته. تبارشناسی فقهی، بخصوص اگه اقوال فقها در این زمینه شکل گرفته باشد. الان این اهل سنت که کوشش میکنن بعضی از مسائل جدیدشونه، اینها خیلی تبارشناسی میکنن و برای هر موضوع یک نکته، یک قولی از گذشته پیدا میکنن. ما نداریم این تطور، و این راهگشاست. راهگشاست معناش این است که تضمینی باشه شما از همونجا شروع کنید و حکمی که اون موقع بوده رو سرایت، نه، رؤیت میده به شما، امکان بحث و بست بحث رو به شما میده. گاهی اوقات هم از همون گذشته استفاده میکنید، همون حکم رو به دست میآورید. تبارشناسی فقهی از این
نگاه قیاسی که اهل سنت دارن بهشون کمک
میکنه. خب اون نگاه قیاسی دارن به مسئله و خیلی کمکشون میکنه، ولی همش فایدهش در قیاس. حتی اونم اخیراً بعضیشون عرض کردم معتقدن میگه قیاس دیگه اینجا جاری نیست. من دیدم بعضی کلام میگن بابا این خیلی تفاوت میده، اما چیز میگیرن، درسها و پیامهایی رو از گذشته میگیرن، پیامهایی رو از گذشته میگیرن. و تبارشناسی فقهی به نظر من ضرورتش به نسبه از ضرورت این باستانشناسی هایی که میکنن، اون در فضای خودش، این در این باستانشناسی فقهی ضرورتش بیشتر است. این تبارشناسی اصلا یکی از کارهایی که مرحوم آیت الله بروجردی کرد این بود که یک نیم نگاهی رو در حوزه نسبت به گذشته و تاریخ ایجاد کرد. تا اون موقع شاید به این شکل نبود، حالا هم نیست، حالا هم باز همونی که ایشون فرموده همون رو به اون حالت دربست رفت. اما یک تحول اساسی ما باید نسبت به گذشته همه مسائل فقهی، چون تاریخ هست، نمیشه آدم چشمشو ببنده و فقه رو اراده کنه. شما باید گذشته رو بهش بپردازی و گذشته هم این نیست فقط روایت رو ببینید، روایت رو با همه پیوندهایی که با جامعه خودش داشته و تاریخ خودش داشته و تحولاتی که از سر گذرانده از این مثل اینا رو انسان باید مطالعه بکنه و دقیق باید مطالعه بکنه. علاوه تبارشناسی موضوع هم یکی از مراحل و ضرورتهای در امر تعرف علی الموضوع است و آخرینش فوائد شناسی و یا کارکرد شناسی موضوع هست. این موضوع دارای چه کارکردهایی است در جامعه امروز؟ نباید ما موضوع را منسلخ و منعزل کنیم از کارکردهاش در فضای امروزی و با یک نگاه صرفاً حجره‌ای و بدون توجه به فضای بیرون یک موضوع رو تعریف کنیم یه فتوا بدیم. نباید اینجور باشه، باید تمام کارکردهاش رو بشناسید. اسلام دین واقعیت‌گراست، مگه اسلام همینجوری چشاشو می‌بنده کاری به عمل و کارکرد و اینا نداره؟ اصلا تبدل موضوع امام خواستگاهش همین توجه به کارکردها بود. دید موضوعات یک کارکردهای دیگه‌ای دارن، ما یک فتواهای دیگه میدیم. اصلا اومد این نظریه رو داد تا قبل از اینکه ایشون بیاد و امام جامعه اسلامی به معنای حکومتش بشود این نگاه رو نداشتن. حالا ما چون ایشون رو معصوم نمی‌بینیم میگیم اگر می‌داشتند، یعنی احتمال داره که نداشتن، احتمال هم بقول شما داره که این ذهنیت رو داشته ممکنه. حالا نحن نحمله علی ظاهره، چون قبلا مطرح نکردن میگیم نداشتن و بعید هم نیستن داشتن، چون ایشون وقتی که اومد و فضاها رو دید، خب یه شخصیت نابغه‌ای بود دیگه، ایشون متوجه بود عمق حرفا رو، کل فقه دستشه، بعد میبینم یه جایی مشکلی پدید میاد فتوا میده. چون ایشون که معصوم نبوده که همه رو اندما ولده کانه یعلم هادا، چون غیر معصوم بوده و این نابغه بوده، فقیه نابغه‌ای که میتونه انقلاب بزرگی رو ایجاد بکنه با اون هوش سرشار و نگاه عمیق، نابغه‌ای است که فقر رو میتونه به عرصه حیات بیاره و دم به دم اون رو تزریق بکنه به آنچه که دیدگاه های فقهی یا اصولی است. این اصلی است. حالا ممکنه این اصلم که شما میفرمایید قبلا میدونسته بوده نگفته، نیازی نبوده، ولی به هر حال اون موقع هم که ایشون تو حوزه قم بوده معلوم اینه داشته، بعد که میره تو عرصه حیات سیاسی و اجتماعی کار کرده. این کارکرد شناسی رو هم خب بعد با امروز
این کارکرده یه موضوع تأثیر داره در حکم که میخواییم برای موضوع
بده. فی موارد شد تا اینجور هست، بعد همینطوره، یعنی کارکردهاش تأثیر داره. وقت کارکردهای مقطعی است، اینا به حساب نمیاد، کارکردهایی است که بنیان این ماهیت این موضوع رو به هم می‌ریزه. یجعله موضوعا آخر، چرا باید کارکردها شما بدونیم؟ نباید یک نگاه فیزیکی صرف به این موضوع داشته باشیم. وقت ما در ارتباط با این موضوع مورد بحث که بیع المرابه للآمر بالشراء، اون واکاوی نسبت به عناصر رو انجام دادیم، تبارشناسی فقهیش هم تا حدودی انجام دادیم، گفتیم که در گذشته بوده از هم در روایات ما و در روایات اهل سنت، اقوال فقهای شیعه، اقوال اینا رو بیان کردیم. بقیه شیئان، یکی فواید و نتایج مترتب بر این بیع المرابه للآمر بالشراء و یکی هم تقسیمات مر، این انجام بدیم اون وقت سند خلفی البحث عن حکم هذا الموضوع. در ارتباط با فواید، یک فائده دم دستی ساده اولیه نه چندان مستحدث بلکه موجود حتی در گذشته ها رو دارد و آن این است که شخصون لیس لدیه ای نقود، قدرت مالی نداره، میخواد کالایی رو به دست بیاره، تحصیل بکنه، میره از کسی، از تاجری، در گذشته اینجور بود، از تاجری طلب میکرد، میگفت این کالا رو بخر بعد به من بفروش با قیمت بیشتر ولی تقسیطی، در گذشته بود. امروز آنچه جدید کرده این رو این است که اون تاجر جای خودشو به بانک داده، میره پیش بانک خیلی روتین و با روند مشخص، بدون این که بخواد خجالت بکشه، میره اونجا چون کار بانکه، میگه این کالا رو من سفارش میدم بخر بعد من بفروش تقسیط. این همون فائده عام هست، فائده عامیست که دم دستی است، خیلی فایده پیچیده ای نیست، ولی به هر حال یک فایده است. فایده دوم که فایده پیچیده تری است و در فضاهای امروزی قابل تر هست، فایده کنترل ریسک، یعنی این طریق بیع المرابحه للآمر بالشراء طریق للتحوط، یک راهی است برای تحوط، برای کنترل ریسک. کنترل ریسک چه ریسکی؟ چون ریسک های متعددی وجود داره در فضای اقتصاد، ریسک های متعددی و متنوعی وجود داره. ریسکی رو که این طریق میتونه کنترل بکنه، ریسک حاصل از نوسان و تغییر قیمت های ارزی است. نسبت مثلا فرض کنید ریال ایرانی یا تومان ایرانی با دلار در نوسانه، قسمت نسبت یورو با دلار در نوسانه، گاهی اوقات نسبت دیر دچار تغییر میشه ولی گاهی واقعا در نوسانه. بسیاری از این ارزهای خارجی دو تاشون نسبت به هم در یک حالت نوسان قیمتی هستند، یک نسبت ثابتی ندارن که بگیم این نسبت ثابت. خب وقتی اینجوره، یک شرکتی میخواهد از یک شرکت خارجی کالایی رو بخره و اون رو وارد بکنه و در اختیار داشته باشه و نمیتونه نقدن بخره، میخواهد تقسیطی بخره. منتها مشکل تقسیط برای دو طرفه. اون شرکت خارجی میگه من دلار میخواهم، این شرکت داخلی مثلا فرض کنید با یک واحد پولی عربی یا اسلامی است، فرق میکنه، عربی یا اسلامی است. خب اگه بخواهند بگویند که نسبت این دو رو در زمان اداء دیون ما رعایت مبنا قرار بدهیم، یکیشون ممکنه متضرر بشه، نسبت عوض بشه. اینجاست که بانک میاد و به عنوان عامل وسیط دخالت میکنه، میره با دلار از اون میخره، از اون شرکت بیرونی، بعد میاد مثلا با تومان میفروشه به یک شرکت داخلی. شرکت داخلی موظف است بر اساس تقسیطی که صورت میگیره به بانک این پول رو بپردازه و بانک با اون شرکت با خارجی بر اساس دلار خریده. طبیعتاً اونی که در این میان میتونه ضرر بکنه یا در معرض و مظنه ضرر هست، بانک دیگه، چون بانک هست که داره با دلار میخره با تومان میفروشه و بر اساس هر پولی هم با اون شرکتی که پول به او تعلق داره یا پول او اون پول است در واقع تعامل میکنه. خب اگه نوسانی رخ بده، اگه نسبت دگرگونه بشه، این بانکی که داره متضرر میشه. اما این دوتا شرکت، اینها دیگه از نوسان و تذبذب اسعار در امان هستن، چون او بر اساس دلار میخواسته کالاشو بفروشه و گرفته و تموم شد، اینم بر اساس تومان هست و میدونه که این مقدار رو باید بده، تموم شد. ولی اون عامل وسیط که بانکی ممکن است این نوسان او را آزار دهد. خب اون حتما برای خودش تدارکاتی داره، چون همیشه که هی ضرر که نیست، روی هم میریزه، میبینه یه جا نفع میبره، یه جا ضرر میکنه، یا ممکن است ضررهای احتمالی رو بیاره در این معاملش با عمیل یا مشتری اونها رو رعایت کنه. بنابراین این یه طریقی است که رخ میدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله
بانک‌ها به معاملات خارجی الی‌سی باز می‌کنن و اصلا تقریبا بهار ضرر می‌کنه بانک، چون اونها روی الی‌سی اول یک تضمین رو از اون شرکت ایرانی می‌گیرن که لازم امرا نمایه پول یا زمین یا هرچی هست که همون 5-6 ماه طول می‌کشه که اون خواب پول توی بانک بسیار بیشتری